به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام میگم به مردم ایران، شنوندگان شبکه رادیویی اقتصاد و برنامه تراکنش. پنجشنبه بعد از ظهر دیگر با شما همراه هستیم. از این لحظه تا حدود 25 دقیقه پیش رو به اتفاق همکارانم تهیه کننده خانم مطهر مهرابی، صدا بردار رضا شایانی و من بابک مینایی، همراهی بفرمایید. پیشخوان. اواخر مهر ماه امسال بود که امریکا 18 بانک دیگر ایران رو تحریم کرد. تحریم‌های جدید شامل معاملات و قرارداد و مراودات بانکی و سایر موارد میشه، طوری که بخش‌های مختلفی از اقتصاد کشور عزیزمون ایران رو تحت تأثیر قرار داد. با این مقدمه که خدمتتون گفتم، مشخص شد که امروز و در این برنامه از برنامه‌های تراکنش می‌خوایم به سراغ تحریم‌های بانکی و نقش برجام در مناسبات پولی و بانکی کشور در سطح بین‌الملل بریم. شما هم میتونید در ارتباط با موضوع برنامه امروز تراکنش از طریق سامانه پیام کوتاه 30003637 با ما همراه باشید و نظر و پیشنهاد و انتقاد خودتون و حتی راهکارتون رو بفرستید و اعلام بکنید. همینطور از طریق شماره سر رقمی 162، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم با ما همراه باشید و نظرتون درباره برنامه تراکنش رو اعلام کنید. و مهمان برنامه ما آقای سعید داغینه، کارشناس حوزه تحریم و دیپلماسی اقتصادی هستند که دعوت برنامه رو پذیرفتند و در استودیوی برنامه تراکنش حضور دارند. خدمت شما عرض ادب و احترام دارم آقای داغینه. صحبت ابتدایی آغازین شما رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه تراکنش دارم. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هست.
درود بر شما، سپاسگزارم از همراهیتون. انشاءالله که گفتگو خوبی رو داشته باشیم و تحلیل های کارشناسانه شما رو بشنویم. در ابتدا یک تعریف ساده از تحریم های بانکی برای ما ارائه بکنید و اینکه چرا اگر کشوری مورد تحریم قرار میدن نخست سراغ بانک ها و مؤسسات مالی اون کشور میرن.
خدمتتون عرض کنم که تحریم ها سه دسته رو مورد هدف قرار میدن. یعنی موضوعات تحریم رو ما میتونیم به سه دسته تقسیم کنیم. یک، اشیا هستش، اشیایی که مورد تحریم قرار میگیرن، مثلا دسترسی به ارز، دسترسی به اسکناس و دلار. و یک دسته دیگر هم بحث فعالیت های بانکی و مالی هستش، مثلا اینکه شما بتونید LC باز کنید یا مثلا یک تراکنش مالی رو بتونید تسهیل کنید. پس دسته اول مربوط به اشیا هستن، دسته دوم مربوط به فعالیت ها هستن، و خدمتتون عرض کنم که دسته سوم مربوط به افراد و نهادها، یعنی اینکه به شما میگن که شما حق ندارید با افراد و نهادهایی که در سه تحریم هستن شما تراکنشی داشته باشین یا ازشون در واقع حمایت مالی داشته باشین. این موضوعات تحریم های مالی و بانکی هستش. و اینکه چرا کشورها سراغ تحریم های بانکی و مالی میرن، این به دو جهته. یه جهتش اینه که قدرت تحریم کنندگان یا نقطه قوت تحریم کنندگان بحثای مالی و بانکی هستش. به عنوان مثال، خب دلار یک ارز مرجع بین‌المللی هستش و بانک‌های آمریکایی جزء بانک‌های مطرح بین‌المللی هستن، هرچند که در واقع بانک‌های چینی هم خیلی بانک‌های مطرحی هستن. جزء 10 بانک برتر دنیا، 4 الا 5 تاشون بانک‌های چینی هستن. اما در کنار این، بحث پیام رسان مالی که مطرح میشه برای انجام تراکنش‌ها، مثلا پیام رسان سویفت یک پیام رسان مطرح هستش، مورد استفاده هستش، که سهامدارانشون عمدتاً آمریکاییه.
بله.
و اینها در واقع یک نقطه قوتی، یک نقطه مزیتی برای آمریکا محسوب میشه که بتونه این تحریم‌ها رو اهمال کنه و انجام بده. و یک جنبه دیگر هم برمیگرده به ضعف ساختار اقتصادی کشورهایی که مورد تحریم قرار میگیرن. دینامیک تحریم‌ها روی یک سری شاخص‌ها سوار میشه. مثلا یکی از شاخص هایی که همواره مورد توجه آمریکایی ها بوده این بوده که مسئله تورم و بیکاری چقدر افزایش پیدا کرده تو جامعه اقتصادی ایران.
بله.
یعنی تحریم مالی بانکی هدفش این هستش که به این شاخص ها دامن بزنه و این شاخص ها هم موجب افزایش نارضایتی اجتماعی بشه و نارضایتی اجتماعی هم منجر به این بشه که حاکمیت نظرش رو روی سری موضوعاتی که آمریکا میخواد تغییر بده. این دلایل باعث میشه که کشورها به سراغ تحریم های بانکی و مالی برن.
بسیار عالی، مقدمه شما رو شنیدیم. خدمت شما شنونده عزیزی که در این لحظه همراه هستین با رادیو اقتصاد بگم که برنامه تراکنش رو میشنوید. برنامه تراکنش علاوه بر روزهای پنجشنبه از ساعت 14:30 تا حوالی ساعت 15 در ایام هفته هم تقدیم حضورتون خواهد شد و برای دسترسی به برنامه‌های گذشته تراکنش دعوتتون میکنم سری بزنید به وبسایت رادیو اقتصاد و با جستجوی نام برنامه، یعنی برنامه تراکنش، میتونید مجموعی از فایل های صوتی برنامه های گذشته رو دریافت بکنید.
تراکنش، آسیب شناسی وضع موجود و راهکارهای رسیدن به وضع مطلوب در نظام بانکداری کشور. موانع بانکی تولید، چک الکترونیک و فواید آن در نظام بانکداری کشور. تأثیر عملیات بانکی بازار باز در کشور، نقش برجام در مناسبات بانکی، حاکمیت ریال و اهمیت رصد تراکنش‌های ریالی، دغدغه‌های پولی و بانکی خود را در برنامه تراکنش رادیو اقتصاد دنبال کنید. تراکنش.
آقای داغینه، یه سوالی که مطرح میشه اینه که خب رئیس کل بانک مرکزی میخوندم گفته بود که تجربه دور زدن این تحریما رو توی اسناد محرمانه بانک مرکزی قبلا هم موجوده، یعنی برمیگشت به سال 90 اون موقعی که بانک‌های ایرانی رو تحت 6 تا تحریم شورای امنیت قرار دادن و کار رو سپردن به صرافی ها به عنوان یکی از سازوکارها و راهکارها. رئیس کل سابق بانک مرکزی بهش اشاره داشته. این راه چطور بوده و آیا باز هم جوابگو هست؟
ببینید، این نکته رو باید خدمتتون عرض کنم که در سال 90 ما مواجه با چند نوع تحریم بودیم.
نه.
یک، قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل. دو، تحریم های اتحادیه اروپا. سه، تحریم های آمریکا. و از بین این سه تا تحریم های آمریکا بودن که اثر قابل توجهی بر روی اقتصاد ما داشتن. شما آمار مربوط به تجارت خارجی رو که از سال 1384 بر مبنای گزارش سالانه سازمان توسعه تجارت نگاه کنید تا سال 1399 متوجه میشین که به مرور اینکه قطعنامه های شورای امنیت سوار میشده روی اقتصاد ما، خب تجارت خارجی ما هم رو به رشد بوده. اما از زمانی تجارت خارجی ما با مشکل مواجه شد که تحریم های پیشرفته آمریکا سوار شد، یعنی در سال 1390 آمریکا اومد قانون سیسادا رو تصویب و اعمال کرد و
میتونید یه اشاره بهش داشته باشین که چی هستین؟
خدمتتون عرض کنم که به طور کلی تحریم های بانکی آمریکا دو نوعن. نوع اول تحریم های اولی است. تحریم های اولی یعنی این که افراد آمریکایی حق ندارن با مؤسسات یا نهادها یا افراد تحریم شده در لیست آمریکا کار کنن.
همون سه گروهی که گفتیم،
افراد و مؤسسات. بله، افراد و مؤسسات آمریکایی.
بله.
تحریم‌های ثانویه اعلام میکنه که افراد و مؤسسات خارجی نمیتونن با افراد و مؤسسات تحریم شده و واقع در لیست تحریمی آمریکا که بهش میگن SDN به اختصار کار کنن. میشه تحریم ثانویه. تحریم اولیه به اون صورت برای ما مشکلی ایجاد نکرد.
نه.
چون قبل از اون هم در واقع ما تحریم اولیه بودیم و مشکلی ایجاد نکرد.
تا چه سالی تحریم اولیه به شمار می اومد؟
تا سال 89 در واقع ما تحریم اولیه
بود. اولیه حساب می شد.
ولی وقتی که تحریم های ثانویه اعمال شد و این تحریم های ثانویه اعلام میکردن که طرفهای خارجی و مؤسسات خارجی باید بین نظام مالی آمریکا و کار کردن با ایران یکی رو انتخاب کنن و مؤسسات مالی که تخلف میکردن از این قاعده رو جریمه میکردن.
بله.
و خب چند بانک اروپایی در این رابطه خب جریمه شدن، جریمه سنگینی هم شدن. به خاطر همین فضایی شکل گرفت که اکثر بانک‌های در واقع دنیا با ما کار نکنن. بانک‌های بین‌المللی که حالا با نظام مالی آمریکا بیشترین ارتباط رو داشت با ما کار نکنن و خب تجارت خارجی ما که عمدتاً متکی به فروش نفت بود و درآمدهای نفتی به مشکل برخورد. پس تحریم‌های ثانوی آمریکا تحریم‌های اصلی هستن که به شدت ما رو در این رابطه اذیت کردن.
بله.
خدمتتون عرض کنم که قبل از برجام
بله
ما تونستیم یک شبکه صرافی رو به روز رسانی کنیم، تقویت کنیم و اینکه خب بانک‌هایی بودن در چین و روسیه، بانک‌های حتی دولتی مثل کنلون که ما کار می‌کردن، با ما کارامونو انجام می‌دادیم و از این طریق خب بیشتر تحریمات باعث شد که به مرور زمان بی اثر بشه.
الان چرا نمیشه این کارو انجام داد؟
خدمتتون عرض کنم
که این راهکار به عنوان یه راه حل به شمار نمیره نه؟
خب عوامل متعددی نقش داشته در این حوزه. مثلا بانک کلونی که در دوره قبلی با ما کار میکرده علی‌رغم مثلا قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت، قوانین تحریمی آمریکا، قوانین تحریمی اتحادیه اروپا، اما الان با ما کار نمیکنه. خب بخشش به این برمیگرده که چینی‌ها در واقع از ما دلگیر هستن، چون بعد از برجام ما بیشتر قراردادهای اقتصادی رو با اتحادیه اروپا بستیم، اتحادیه اروپایی که ما رو تحریم کرد. ولی خب ما با چینیا و روس‌ها که با ما کار کردن در دوران تحریم با اونا قراردادای قابل توجهی نبستیم و بیشتر اقتصادمون رو هدایت کردیم به سمت اروپا. و خب اونها در واقع دلگیر شدن و اینو در واقع عنوان هم کردن و خب همین باعث شد که ما نتونیم تو این دوره تحریمی خیلی رو اونها حساب کنیم
دیگه حساب.
بعد خب یه سری مسائل هم در رابطه با صرافی‌ها وجود داشت، مثلا اینکه ما اومدیم در قالب همکاری با FATF اطلاعات یه سری صرافی‌ها رو، صرافی‌هایی که در واقع تو تحصیل تراکنش‌های نفتی نقش داشتن و ما اطلاعات مورد به اینها رو دادیم به کشورهایی که طرف تعامل ما بودن تو FATF.
اتفاقا اینو می‌خواستم ازتون بپرسم. بله اشاره
و همین باعث شد که بحران ارزی سال 97، اون شوک ارزی که اواخر سال 97 بود فکر
بله
به وجود بیاد و خب قیمت ارز خیلی بره بالا و خب متوقعا یه تورمی ما داشته باشیم در اقتصادمون و این راهی بود که ما به دست خودمون بستیمش.
همونجور که آقای داغینه گفتن از سال 2006 میلادی بود که به منظور اعمال محدودیت‌های بیشتر بر توسعه برنامه هسته‌ای ایران، تحریم‌های اقتصادی با شروع تحریم‌های بانکی دارای وسعت بیشتری شد، به طوری که بخش‌های مختلفی از اقتصاد کشورمون رو تحت تأثیر قرار داد. همراه هستین با برنامه تراکنش از رادیو اقتصاد و داریم از نقش برجام در مناسبات پولی و بانکی کشور در سطح بین المللی میگیم با نگاهی به تحریم های بانکی. یک فاصله موسیقایی رو میگیریم، باز میگردیم و ادامه صحبت های کارشناس برنامه آقای داغینه رو میشنویم.
هر شنبه ها از 14:30 تا حوالی ساعت 15 از رادیو اقتصاد با برنامه تراکنش همراه باشید. دغدغه هایی از جنس پول و بانک رو در برنامه تراکنش بررسی میکنیم. دعوتتون میکنم به همراهی از طریق سامانه پیام کوتاه 30,36,37 برنامه تراکنش.
ما متشکرم از اینکه بین شبکه‌های مختلف رادیویی با رادیو اقتصاد و در این لحظه با برنامه تراکنش همراه هستیم. نظر و پیشنهاد و انتقاد خودتون درباره موضوع برنامه امروز رو از طریق سامانه پیام کوتاه 3036-37 منعکس بکنید و در برنامه مشارکت داشته باشید. امروز داریم از نقش برجام در مناسبات پولی و بانکی کشور در سطح بین‌الملل میگیم و نگاهی هم داریم به تحریم‌های بانکی اعمال شده. وام میگیرم آقای داغینه از صحبت‌های رئیس بانک مرکزی. آقای همتی گفته بودند که واکنش به تحریم‌های ثانویه، همون تحریم‌هایی که حضرت علی اشاره کردین در بخش قبلی، بانک‌های ایرانی رو تحت تاثیر قرار داد. می‌تونیم درباره بخش خصوصی هم یه صحبتی رو، یه تحلیل رو از شما بشنویم و اینکه آیا تأمین دارو و کالاهای اساسی از این طریق میسر هست؟
خدمتتون عرض کنم که ما هر چقدر بتونیم در واقع به تجارت خارجی بخش خصوصی بها بدیم و اونها رو تقویت کنیم، قطعا اونا میتونن راه‌های متعددی رو پیدا کنن و این روند تسهیل پیدا کنه. در دوره قبلی تحریم هم خب اون بخشی که مربوط به واردات کالای اساسی میشد خب بیشترش رو بخش خصوصی
تقبل کرده بود،
تقبل کرده بود و وارد میکرد. خب بعد از اون هم با وجود این که خب یک سری اقداماتی وجود داشت و ما سازوکارهایی که تحصیل میکرد، تراکنش‌های مالی رو ما با اقدامات مدیریتی که داشتیم به هر حال اینها تضعیف شدن، ولی با این وجود هم بیشتر تحریم‌های بانکی و مالی رو همین سازوکارهای خصوصی در واقع باعث شد که خدمتتون عرض کنم که پس بخش خصوصی اگه بهش بها داده بشه و تقویت بشه، اونها میتونن خودشون سازوکارهای متعددی رو کشف کنن و ارتقا بدن و رشد کنن و متعدد بشه روش‌های ما از این طریق.
بسیار عالی. میدونیم که با تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌های همه جانبه علیه ایران، لازمه که همونجور که اشاره داشتین رویکرد مقابله با این تحریم‌ها به سمت ایجاد یه سازوکار جدیدی بره به جهت کم کردن اثر این تحریم‌ها. میگن که اگر برجام دوباره برقرار بشه و برگردیم به برجام و امریکا برگرده به برجام، لغو خودکار تحریم‌های بانکی رو بعد از اجرای برجام شاهدیم. آیا اینطور خواهد بود یا نه؟ اصلا چه سازوکاری براش در نظر گرفتن؟
خب من خدمتتون عرض کردم که بیشتر مشکل ما از تحریم‌ها مربوط به تحریم‌های آمریکا میشد و خب تحریم‌های بانکی هم بیشترین مشکلش مربوط به تحریم‌های ثانویه بود. ببینید در برجام خب قطعنامه‌های شورای امنیت برداشته شد، تحریم‌های اتحادیه اروپا هم برداشته شد، اما خب تحریم‌های آمریکا چه اتفاقی افتاد؟ خب تحریم‌های اولی که باقی موند
اونا سر جای خودش بود. تحریم‌های قبل سال 89 رو میگین، همون 2006 میلادی.
تحریم‌های ثانویه هم خب خدمتتون عرض کنم که تو زمینه دو برجام بند 7 اومده تحت عنوان اثر برداشته شدن تحریم‌های مالی و اقتصادی. ذیل این بند توضیح داده شده که تحریم‌های بانکی خب رو چه فعالیت‌هایی هستن، رو چه افرادی هستن، و اومده تو پاورقی 16 توضیح داده که چه اتفاقی در اثر تحریم‌های مالی آمریکا میفته، تحریم‌های بانکی آمریکا، و تو پاورقی 16 توضیح داده که مؤسسات خارجی یعنی مؤسسات غیر آمریکایی و غیر ایرانی که با طرف‌های غیر تحریمی کار می‌کنن، این طرف‌هایی که حالا ما از لیست STN لیست تحریمی خودمون برداشتیم،
بله،
اگه تراکنش بانکی یا رابطه بانکی با طرف‌هایی که تحریم شدن نداشته باشن میتونن کار بکنن. خب این جمله یعنی چی؟ یعنی اینکه خب یه سری افراد و نهادهای ایرانی هنوز تو در واقع لیست تحریم‌های آمریکا هستن.
دارن. بله.
یعنی اینکه ساختارهای ثانویه تحریم‌ها یا ساختار تحریم‌های ثانویه برداشته نشده، سر جای خودش هست. یک دستورالعملی اوفک، دفتر دارایی وزارت خزانه‌داری آمریکا،
بله،
منتشر کرد بعد از این که تو اون خیلی شفاف توضیح داد که مؤسسات مالی که میخوان کار کنن با طرفای ایرانی باید حواسشون باشه که زینفعشون در لایه اول یا لایه‌های بعدی طرفای تحریمی نباشه. و خب
قبل‌ترین اتفاق افتاده بود اگر اشتباه نکنم،
مسئولیت این که اونا دانسته یا ندانسته با طرف تحریمی کار کنن پای خودشون. یعنی ممکنه که یک بانک اروپایی بیاد مثلا با بانک غیر تحریمی ایران کار کنه، ولی خب مثلا تو لایه‌های بعدی این بانک مثلا بیاد با یه طرف تحریمی ایرانی کار کنه،
زینف بشن. بله.
به خاطر همین در واقع آمریکا، وزارت خزانه داره آمریکا، اون بانک اروپایی رو مسئول میدونه و جریمهش میکنه. همین فضا باعث شد که روابط مالی و بانکی شکل نگیره. با وجود آنکه سویفت باز شده بود، دسترسی ما به سویفت برقرار شده بود، اما ما تراکنش خاصی با سویفت نمیتونستیم انجام بدیم. خدمتتون عرض کنم که یکی از مسئولین سویفت بانک‌های داخلی به بنده عرض کرد که ما پیام میفرستادیم از طریق سویفت، ولی خب اونا میگفتن که حالا بررسی میشه ببینیم چی میشه.
زمان میخریدن.
بله، منظور این که در واقع اتفاقی نیفتاد، یعنی ما به سویفت وصل شدیم اما نتونستیم تراکنشی انجام بدیم. به خاطر همین فضایی بود که این پاورقی 16 برجام به وجود آورده بود. حالا چرا این اتفاق افتاد؟ چون که این تحریم‌ها کارآمده، این تحریم‌ها اثر میذاره. خب آمریکا نمیاد که همچین ابزار کارآمدی رو بذاری کنار.
بله.
با توجه به همین دلیل در صورت بازگشت آمریکا به برجام اتفاقی نمیفته. بعد این هم باید در نظر داشته باشیم که بعد از اجرای برجام آمریکا شروع کرد اون تحریمایی که برداشته بود و نو افراد و نهادهایی که برداشته بود و به بهونه‌های مختلف گذاشت در واقع تو تحریم خودش.
بله.
مثل قانون کاتسا و قانون دستور اجرای 13224 که اینو اومد در تابستون سال 97 نو به روز رسانی کرد و بر اساس این دستور تحریمی خیلی ها رو تحریم کرد و خب همین شهریور یا مهرماه امسال که دوباره
بانک جدید رو بانک‌های جدید رو تحریم کرد،
تحت یه دستور اجرای جدید تحریم کردن، در واقع اومدن این دیوار تحریم رو اینو تقویتش کردن،
چند لایش کردن
که اگر ما بخوایم به برجام بازگردیم همون یک ذره حالا آیدی که برامو داشته رو نداشته باشه و ما مجبور باشیم که سر موضوعات دیگه هم مذاکره کنیم که بتونیم این تحریمان رو برداریم. بنابراین افق روشنی وجود نداره که این تحریم ها رو آمریکا برداره و ما باید بریم سراغ راه‌حل‌های دیگه. به بیان کلی خدمتتون عرض کنم که تحریم راه حل غیر اقتصادی نداره. چرا نداره؟ هر چقدر شما رو راه حل‌های غیر اقتصادی تاکید کنید، این ادراک رو در آمریکا تثبیت کردید که تحریم اثرگذاره
و یک ابزار
کارآمده. خب حالا تجربه‌ای که ما داشتیم تو راه حل‌های غیر اقتصادی این بوده که خب اثرشون در واقع محدود و در واقع کوتاه مدت و اینکه در مجموع به ضرر اقتصاد کشوره. مثلا تو برجام هم خب اثر عملی این بودش که خب ما تونستیم سقف فروش نفت رو برداریم و نفت بفروشیم.
ماله.
اما خب حالا چقدر این پول برگشت به اقتصاد بماند. ولی خب اونورم سال بعدم ما یه پیک واردات زدیم و رفتیم کالاهای مصرفی وارداتی واردات کردیم و خب این برای اقتصاد موزه بود.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما آقای داغینه که همراه بودین با برنامه تراکنش، موضوع تحریم‌های بانکی و نقش برجام در مناسبات پولی و بانک کشور در سطح بین الملل، موضوعی بسیار کلان. حتما دعوتتون میکنم تا برنامه بعدی تراکنش رو هم با همین موضوع، با همین محوریت، به همراهی و کارشناسی آقای سعید داغینه، کارشناس حوزه تحریم و دیپلماسی اقتصادی، شنونده باشین. بسیاری از سوالاتمون می‌خواستیم نگاهی هم داشته باشیم به سراغ این استیکس. من نقل قول بکنم از مدیر کل بین الملل بانک مرکزی و بسیاری از پیامک های ارسالی شما که در عین سادگی بسیار کارشناسانه هست و اثر تحریم ها رو هم سوال بکنم. می طلبه که یک برنامه دیگر رو هم با همین موضوع پیگیر باشیم. دعوتتون می کنم تا پنجشنبه آینده هم از ساعت 14:30 در رادیو اقتصاد شنونده برنامه تراکنش باشید. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم تهیه کنند خانم مطهره مهرابی و صدا بردار رضا شایانی، پایان هفته پر از خیر و برکت رو براتون آرزو بندم. از شما هم تشکر میکنم آقای داغینه که همراه بودین با ما. انشاءالله هفته آینده هم با همین موضوع ما رو همراهی بکنید تا موضوع نقش برجام در مناسبات پولی و بانک کشور در سطح بین الملل به صورت کامل و جامع بررسی بشه. متشکرم از همه همراهان عزیز. بدرود، خدا نگهدار.
با ما در چمکو با استفاده از دست‌های توانمند متخصصان ایرانی نزدیک به 30 سال تجربه را پشت سر نهادیم تا همگام با جدیدترین روش‌های تولید با به کارگیری دانش و صنعت روز دنیا برای رفاه صنعت کشور محصولات متنوع و مورد اطمینان تولید نماییم. جمکو، افتخار صنعت ایران.
سیستم گرمایش از کف پایپکس خونه شما رو یه نواخت گرم میکنه، هزینه سوختتونم میاد پایین.
دفتر فروش 22-04-80-90
پایپکس.
با آگاهی از مشکلات شما مصرف کنندگان عزیز، برای تحقیق درد به روش سنتی، فناوری روز دنیا را برای تولید در ساختمان با تمامی اجزا به کار گرفته ایم. تنها کافی است با شماره تلفن 021-724-013 و یا از طریق سایت hayun.com با ما در تماس باشید. هایون، تولید و عرضه کننده نسل جدید درهای ساختمانی.
شرکت دانش بنیان پارس بافت گلستان، طراح و سازنده انواع دستگاه اتوماتیک تولید فنس در ایران، با هدف کمک به توسعه رونق اقتصادی و اشتغال زایی، با ارائه محصولات خود گامی در جهت کارآفرینی هموطنان گرامی برداشته است. پارس بافت گلستان، معجزه دانش ایرانیان. تلفن تماس 017-3825.
محصولات فرش کودک آنا، فرشای 700 شانه آنا، هم برای نوجوانه آنا، هم تو اتاق هر جوانه آنا، آنا با فوس مهربونه آنا، پرزی باقی نمیمونه آنا، فرش آنا مثل اسمش آدم رو عاشق میکنه آنا، 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 فرش آنا، فرش آنا.
سلام اوسا.
به سلام آقا.
یه زحمت بکش ماشینم رو سرویس کن، یه بار بهم خورده، دارم میرم بندر. بی زحمت فیلتراشم عوض کن.
همین؟ ها، تا شما یه سیگار بکشی ترتیبه شده.
اوسا، من لب به سیگار نمیزنم، سلامتیم برام مهمه، میخوام نفسم چاق باشه.
ها، پس باسه همین خوب موندی. حالا بگو چه فیلتری بندازم.
فیلتر سرکان دیگه، سلامتی ماشینم هم برام مهمه، میخوام نفس ماشینم هم چاق باشه.
پس باسه همین خوب مونده.
با سرکان دلت قرص.
جریان زندگی من با راسان شروع میشه، جریانی پر از تازگی و نشاط.
جریان شادی رو با راسان احساس کن، توی دستات، روی پوست صورتت و گاهی توی یک لیوان.
با شیرالات راسان زندگی رو در لحظاتت به جریان بنداز.
جریان زندگی من با راسان. راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
مرغ سالم مرغیه که شناسنامه دار باشه، یعنی تو زنجیره یک پارچه از تخم مرغ تا گوشت مرغ تولید شده باشه، جایی که رو همه مراحل نظارت مستمر هست تا غذای سالم به سفره های شما بیاد. اونجا همه چی تحت کنترله، جوجه تو محیط بهداشتی مناسب و آب و هوای سالم مراقبت میشه و جونه خوب میخوره، پس مریض نمیشه و دارو مصرف نمیکنه. چون مدت کمی تو مرغ داری میمونه تا جوونه و گوشتش لطیفه به سفره های شما میاد. مرغی که تو زنجیره تولید شده، علاوه بر این که نیازهای بدن رو تامین میکنه، خیلی هم تازه و خوشمزه است. پس به هنگام خرید به عبارت تولید شده در زنجیره یک پارچه دقت کن. مرغ قطعه بندی شده و بسته بندی شده ی ویتا، تولید شده در زنجیره یک پارچه، سالم و خوشمزه، محصولی از شرکت گسترش و توسعه صنایع دهپرور.
مراقب قلب خودروی خود باشید. همان فیلتر پالایشگاه خودروی شماست. به خاطر با امان فیلتر. امان فیلتر.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
خبر.
ساعت 15 اینجا تهران است. رادیو اقتصادی.